بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اینجا یادداشت شده که یکی از دوستانی که بحث بس این که داشت می‌بردن ایست قلبی کردن و به رحمت خدا رفت. برای شادی روح اون بزرگوار یک بار صلوات و سوره مبارکه هم قرائت فرمایید. اللهم صل علی بسم الله رضوان خدا برشون باشه. فراز دیگری از فرمایش و فرمایشات رهبری معظم. در این فراز مسئله مهمی را مورد تذکر قرار دادن. یک توهمی در عده از کسانی که اطلاع درستی از اسلام ندارن وجود داره که خیال میکنن روحانیت اسلام با پیشرفت‌های نوین مخالفه و شاید یه سوژه‌هایی هم در یه زمان‌هایی وجود داشته که اونها باعث شده که این تلقی در عده‌ای پیدا بشود و یا دستاویز بشه برای عده‌ای. مثلا با بلنگو اون اوائل مخالفت می شد، یکی از کسانی که شدیداً مخالفت به حسب ظاهر می کرد جد ما بودن با بلنگو، اما ایشون توضیح می دادن می گفتن علت این که من مخالفت می کنم این است که اون مسجدی که ایشون همسایه های اون مسجد گفتن ما اذیت می شه و اینجا احتیاجی نداره، مسجد کوچکیست، خب حرف کلام می رسه، مطلب می رسه، حالا شما بلنگو می زارید، بوقش هم می زارید بیرون، همسایه ها که مرحوم امام رضوان الله علیه در یک محرم ظاهرن بود فرمودن این گناه کبیره هست که آزار همسایه ها و اینها. اگر مخالفتی میکردن نه به خاطر اینکه بلنگو اشکال داره، ایشون فرمودن چه بلنگو که تا جای صدا نمیرسه چه اشکال داره بلنگو باشه، اما تلقی این بود برای اینکه آقایون با تکنولوژی مخالفن، با پیشرفت‌های روز مخالفن. حالا این هم به خدمت شما عرض و روش تبلیغ میشه که با حکومت اسلامی بخواد باشه، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی بخواد باشه، جلوی پیشرفت رو میگیره و این یکی از اون تصورات باطلی است که دشمن ها هم از او سوء استفاده میکنن. در این فراز ایشون بر این مطلب تکیه میکنن که در انقلاب اسلامی متحجر نیست و نسبت به امور نوپیدایی که بشر میتونه از او استفاده های صحیح بکنه نسبت به اونها منعی نداره. اگر و روی اون آرمان های خودش، روی اهداف خودش ایستاده است و از اونها به هیچ وجه دست بر نمیداره. جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده ها و موقعیت های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. به اصول خودش پایبنده، عفت، عفاف، حجاب و امثال ذالک، اخلاق، اینا چیزاییه که پایبنده. اگر میگوید که باید فرض کنید که فلان امور فیلتر بشود، باید از دسترس جوانها و نوجوانها و خانمها و کذا باید در دسترس اونها نباشه، نه اینکه با اصل این امور و استفاده های صحیحش مخالف است، با این جهت مخالفه و از اینها بنازید در چون پیشرفت شده، حالا بگیم هر جور هرزه و امر باطل و فحشا و منکرات و مخالف اخلاق باید در دسترس همگان باشه، نه. با خطوط اصلی خود هرگز بیمبالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. اینکه چرا بماند و اینکه تکلیف الهی چگونه بماند، این هم برش مهمه. نه اینکه در مسیر بعد ببینه که نه باید اینجوری بکنه تا بمانه، مثلا با ستمکاران، با استعمارگران، با استثمارگران، با تواقید بسازه. نه، خب خیلی از انقلاب ها شد بعدن به خاطر اینکه بمانند آمدن دست از اصول خودشون کشیدن. اینجا اینجوری نیست. فرماید که بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آلمان خواه را عذاب داده و میدهد. فاصله بین بایدها و واقعیتها، بایدها این بود که عدالت اجتماعی برقرار بشه، این بود که فحشا و منکرات و اسیانها و گناهکاریها اینها برطرف بشه، ولی ما می‌بینیم هنوز این واقعیتها به نحوی که متوقع هست و باید باشه نشده هنوز و این آزار میده همه را. ولی خب بسیاری از اونها هم به حمدالله شده. اما این فاصله طی شدنی است. ما ناامید نیستیم که بتوان انشاءالله این کار رو کرد و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پر انگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. که یکی از نسل جوان مؤمن دانا و پر انگیزه که به حمدالله در تمام اقشار وجود دارن، در حوزه‌های مبارکه علمیه هم فراوان هست. یکی از انتظارات رهبری معظم از شما فضلای جوان هستش که ایشون در همین 2-3 هفته پیش فرمودن که طلاب جوان، فضلای جوان، این مسائلی که پیش میاد و احتیاج داره به روشنگری با استدلال، با تبیین، بدون ایجاد چالش، بدون اینکه بی احترامی بشه، بدون اینکه بدون اخلاق بخواد متعرض انسان به این مسائل بشه، توقع این است که قلم بزنن، سخنرانی بکنن، مطلب بیان بکنن و این شبهات رو، مثل اینکه مثلا به لا اکراه فی الدین، همین مثال هم شاید بود، به لا اکراه فی الدین و امثال ذلک تمسک میشه برای پاره‌ای از حرف‌ها. خب اینا رو باید حوزه‌های علمیه روشن بکنن. این توقعی است که از شما طلاب محترم جوان هست. این آرمان‌ها، این حقایق، این واقعیت‌ها رو هم به قلم هم به بیان، در تبلیغ‌ها، در بیاناتتون انشاءالله، همینطور که اصل انقلاب در ناباوری خدای متعال عنایت فرمود و به ثمر نشست، حتما رسیدن به این آرمان‌های واقعی و واقعیت‌های واقعی هم انشاءالله به ثمر خواهد نشست، اگر همون فعالیت‌ها، همون اخلاص‌ها، همون پیگیری‌ها انشاءالله ادامه داشته باشه. خب بحث ما در این بود که اگر منکری در خارج داره واقع می‌شود، آیا در این موارد اگر شرایط امر معروف نیست ما وظیفه دیگری داریم یا نه و باید جلوی اون منکر رو بگیریم یا نه؟ یک نظریه این بود که بله واجب است و دلیل او عقل است، عقل عملی یحکم بذلک. در مقابل این مطلب که توضیحاتش گذشت، تا به حال دو مناقشه ذکر شد. مناقشه سوم که اصل این مناقشه در فرمایش مرحوم امام قدس سره هم هست و گمان میکنم اون موقعی هم که در ادله امر معروف و نهی از منکر بحث میکردیم، اونجا هم اصل این مطلب رو شاید عرض کرده باشیم. حالا سیدون الاستاد آقای اسد کاظم حائری قدس دام ظله العالی در این فقه العقودشون این مسئله رو متعرض شده ان و حاصل فرمایش ایشون اینه که ابتداعا بررسی میکنن که حق مولا نسبت به عبد در چه حوزه ای وجود داره. دو احتمال طرح میکنم. احتمال اول این است که بگیم هرچه مولا خواسته داره، واقعا خواسته های واقعی مولا، این مولا نسبت به اونها بر گردن عبدش حق داره که عبد از عهده اون خواسته های مولا بر بیاد. اگر انجام دادنیست اون خواسته انجام بده، اگر اموریست که باید ترک بشه و ساحت خارج از اونها خالی نگاه داشته بشه، این کار رو بکن. این یک نظریه است، یک احتماله که بگیم در این محدوده از خواسته های مولا. نظریه دوم این است که نه، خواسته های مولا این است که آنچه که عبد معتقد است مولا میخواهد، وظیفش اینه که اقدام بکنه، حالا ولو در واقع نباشه. آنچه که عبد معتقد است که مولا میخواد، در اینجا وظیفه مند هستش. فرق این دوتا مبنا اینه که اگر مبنای اول قائل بشیم، در موارد تجری، در موارد که شخص خطاً خیال میکنه چیزی رو مولا میخواد، اونجا واقعا حقی بر مولا، حق واقعی نیست. اما اگر مسلک دوم رو قائل بشیم، چرا، فرقی بین متجری و عاصی و عاصم نیستش، چون در هر دو جا این معتقد است این کار حرام است یا معتقد است این کار واجب است، و حالا چه در واقع مطابق با واقع باشد یا نباشد، حق مولا وجود داره. نظریه سومی هم که ممکنه گفته بشود این است که عمه، یعنی هم در اونجایی که واقعا هست و هم در اونجایی که معتقد است، در هر دو جا این حق برگردن عبد وجود داره و این مدرک عقل عملی است. اینجا برهانی غیر از قضاوت وجدان و عقل عملی انسان وجود نداره برای اون، ولی منبهات میشه برایش ذکر کرد، اما اینا از همون بدیهیات عقل عملی. خب این همون بحثی است که در بحث تجری معمولا آقایون مطرح میکنن و اونجا باز میشه که حق مولا ساحتش و مرز و حدودش چه مقدار. بحث دیگری که در اینجا هست این است که خب تارتن مولا به خود شخص امر و نهی داره، خواسته ای از خود شخص داره، در اینجا مسلم این مسئله هستش. آیا اگر مولا نسبت به دیگری امری داشت، نهی داشت، خواسته ای داشت و اون دیگری اقدام نمی کند به وظیفه بندگیش نسبت به خدای متعال، آیا در این موارد سرایت می کند این حق بر شخصی که مخاطب به اون حکم نبوده است، و این هم نسبت به اون حکمی که مولا و اون دستوری که مولا نسبت به غیر داشته و او الان به وظیفه بندگی عمل نمی کند، اینجا برای دیگران هم حقی از ناحیه مولا ایجاد می شود که نگذارن اون بی تفاوت باشه، نگذارن اون به رسوم بندگی اقدام نکنه، اهتمام نورزه. اون بحثی که الان ما اینجا بهش نیاز داریم این بحث دوم، که این هستش یا هست، اینطور نیستش. ایشون در این مقام میفرمایند که نه مطلقا میشه گفت که نیست همچین حقی، و نه مطلقا میشه گفت هست، جا به جا مختلف و متفاوت، موارد مختلف. فلذا این کبرا که ما بگیم عقل یحکم به این که در تمام مواردی که منکری داره انجام میشه یا معروفی داره ترک میشه، عبد لازم است، دیگری لازم است که در مقام منع بر بیاد، مطلقا تمام بشه. اینم که بخوام بگیم مطلقا وظیفه‌ای بد گردن دیگری نیست، اینم تمام نیست، جا به جا با هم مختلفه. مجموعاً ایشون چهار صورت تصور فرموده که حالا اینا رو بعد بحث کنیم ببینیم که چجوری. ایشون میفهمن تارتن اینجوریه که مولا از یک فردی، جماعتی، ملتی یه درخواستی رو داره، یه خواسته ای رو داره، اونا معاذ الله انجام نمیدن، در اینجا ممکن است که آزادی دیگران، عدم تحمیل بر دیگران یا مصلحت ملزمه‌ای داشته باشه که درست حالا اونجا اونا انجام نمیدن، اما اینکه شارع هم بخواد و مولا بخواد از دیگری که اون مخاطبه با اون تکلیف نبوده مثلا از این بخواد که تو اقدام بکن جلوی تخلف او رو بگیر، جلوی ترک معروف او رو بگیر، این زحمت برای ایجاد میکنه، آزادی رو از این میگیره. و حال اینکه خود این که این آزاد باشه و این امر او تحمیل نشود، خود این یه مصلحت ملزمه داره. اگر مثلا شارع به اونا فرموده نماز بخونید، روزه بگیرید یا فلان امر اجتماعی رو انجام بدید، اون یه مصلحتی داره بر اونا، یه مصلحت ملزمه داره بر اونا. خب اینم که زید، بک، ام، خالد، قبیلت، اینا هم آزاد باشن، اینجور نباشه که ای بخوان کسی گناهی رو انجام میده، خلافی رو انجام میده، برن متعرض او بشن، بتون امر منع کنن، جلوی کار او رو بگیرن. این آزادی اینا ممکنه مصلحت ملزمه داشته باشه. آیا ما در اینجا میتونیم بگیم که با اینکه اینم مصلحت ملزمه داره، در اینجا واجب است، لازم است، عقلا عقل درک میکنه که بله این باید اقدام بکنه، این آزاد بودنش مصلحت ملزمه داره، که همونطور که در محل خودش هم گفته شده مواردی ما داریم که خود آزاد بودن اباحه اقتضایی بهش میگن. خود این که شخص آزاد بشه، بخواد انجام بشه، بخواد ترک کنه، بخواد ترک کنه، خود این مصلحت ملزمه داره، خود این مصلحت ملزمه. مثل این که در تربیت گفته میشه در یک سنی نیست که انسان مثلا باید شخص رو، فرزندش رو که تحت تربیت او هست، راجع به تصمیم گیری های او رو آزاد بگذاره، ولی اون که ممکنه اون تصمیمی که الان داره میگیره اون خود اون تصمیم ناجور باشه، اما ناجوریش در حد نیستش که حالا مضرت معتنابهی داشته باشه، اما اینکه بهش بخواد بگه حتما این کارو بکن یا اون کارو نکن، این آزادی رو ازش سلب بکنه، یه مضرت داره، یا یعنی آزادی به او بده یه مصلحتی درش هست. وقتی آزادی به او داد، او تنفر درش ایجاد نمیشه، او رویگردان نمیشه، اون در تحت لوای مربی خودش، پدرش یا مادرش باقی میمونه، از سایر مضرات محفوظ میمونه. اینه که بهش آزادی میده، یه هر جور خودت میلت. حالا مثلا من یادم هست که یه وقتی یک شخصی نمیخواست، پدرش طلبه بود، نمیخواست طلبه بشه، باش بهش میگفت که یا طلبه بشه یا باید خرکدار بشه. خرکدار که میدونید یعنی، چون اون زمان ها کسایی که چارپا و اینا رو بالاخره چی میکردن بهشون گفتن خرکدار، گفت یا طلبه باید بشه یا اینجور. خب این، اما اگه بهش بگه آقا تو مختاری، این راه این مزایایی داره، اون راه هم بله، اونم اطاعت خدای متعال درش میشه کرد، اونم راه صحیحی است، اونم میشه در اون راه هم بنده خدا بود، صالح بود، از ابرار بود، همه چی میشه، شما مختاری، هر کدوم خواستی انتخاب بکن. در این که به او بگوید انتخاب بکن، او را آزاد بگذاره، خود این مصلحت ملزمه داره. خب ایشون میفرمایند که گاهی این چنینی است، ان الملاک الالزامی الموجود فی متعلق الحکم المتوجه الی شخصین قد یزاهمه ملاک الترخیص به لحاظ شخص الاخر المصائب له فی بعض المقدمات فلان. این صفحه 373 جلد 1. این صورت اول. بله؟ نه، این دافع، این مانع، درست؟ این مانع این که این آزاد باشه، به تکلیفی به زورش گردنش گذاشته نشه که آقا هر وقت دیدیم کسی داره خلاف میکنه تو باید جلوشو بری بگیر، این یه تکلیف مشقت آوریست دیگه، که الان وظیفه انسان باشه که هر که خلاف میکنه وظیفش این باشه که بره چکار کنه، بره جلو منکر اولو بگیره، این که اولو در این مضیقه قرار بده و آزادی رو ازش سلب بکنه که اگه دلت خواست برو، دلت هم نخواست نکن. این یه نحوه هست. اما این که نبیگه الا و لابد یجب و علیه، لازمه واجبه که بری جلوشو بگیری. شاره میبینه که نه، این با مصلحت آزادی او سازگار نیست. پس این یه صورته. در این صورت قهرن نمیتونیم بگیم که یلزم و یجب که این آقا مانع از منکر باید بشه. صورت دوم این است که گاه این چنینه که اون منکری رو داره انجام میده، این شخصی که میخواد مانع بشود خب باید کاری بکنه تا مانع بشه. ممکنه مصلحت یا مفسده اون کار با این کاری که نه آزادی این، با این کاری که این باید انجام بده تضاهم داشته باشه. این دوتا با هم تضاهم بکنن، متعلق کار اون که داره کار رو انجام میدهد با کاری که این باید انجام بده ممکنه با هم تضاهم داشته باشه. ایشون میفرمان مثلا فرض کنید که ان نفترض ان مفسدت معصیت الاولاد او الاحفاد زاهمت مصلحت النکاح، فاما ان مصلحت النکاح لم یکن الا حد الالزام فلان. مثالشون اینه که میگن که این همون داستان حضرت، داستان خدای متعال و ملائکه است. خدای متعال که ملائکه رو میخواست انسانها رو خلق کنه، ملائکه چه کار کردن؟ یه اشکالی کردن، گفتن که کسایی رو خلق میکنی که اینا افساد در عرض میکنن، اراقه دماء میکنن، چه میکنن اینا، همچه آدم این اونا از کجا حالا اطلاع پیدا کرده بودن، جنس آدم رو میدونستن چجور بود، میکنن آقا آدم رو میخوای قلب بکنی در عالم، اینا برش مفاسدی مترتب میشه. خدای متعال فرموده نه علم ولا تعلم. حالا اینجا یه کسی میگه آقا این کسی، این شخص فرزنددار بشه ممکنه تو این جامعه بچه‌هاش اینا فاسد بشن، این جامعه جامعه حالا به خصوص جوامع مثل جوامع غربی، جامعه بچه دار بخواد بشه اینا ممکنه تو این جامعه فاسد بشن اینا، پس جلوی اینو بگیم به این که بگه آقا ازدواج نکن، بگه بچه دار نشو. اینجا ایشون میفهمد که ممکنه جلوی او رو بخواید بگیری که اون آدم ها فاسد نشن، اون بچه ها فاسد نشن، این مزاحمت داره با فلسفه نکاح و ازدواج. اگر بخواید بگید جلو او رو بگیم به این است که ازدواج نکنه، به این که بچه دار نشود. این دوتا با هم گاهی مفسده، اون مفسده که اینها این بچه ها ممکن است در معرض فساد قرار بگیرن یا بعضشون در معرض فساد قرار بگیرن، اون مفسده با مصلحت ملزمه که در اصل نکاح و اصل ازدواج یا اصل بچه دار شدن هست چی میشه؟ تضاهم بکن. فلذا شارع در اینجا میفرماد چی؟ اینجا نمیاد بگه جلوی اون فساد، اون فسادی که ممکن است یا مقتوع است که ممکن است انجام بشود بگیر، کمان که خودش با این که می داند که اگر انسان رو خلق کرده یست به کدما بچه می کند، اما اون مفاسد رو در مقام سنجش دیده، با این که اصل خلقت آدم بر اصل خلقت عالم آدم یک مصالحی مترتبه که در سبک سنگین کردن و محاسبه کردن، اون میچربه بر اون مفاسدی که ممکنه محقق بشه در خارج، بر اون مفاسد میچربه. حالا در مانعنفی هم همینجوره، اینجا میگوید که اون داره کار حرامی انجام میده یا واجب رو داره ترک میکنه، اما اگر شما بخوای اشاره بفرماید که شما باید جلوشو بگیری، خب چطور جلوشو بگیره؟ باید کارا رو انجام بده تا جلوشو بگیره. ممکنه این کارایی که این میخواد انجام بده تا جلوی او رو بگیره، این خود این داره یک مفاسدی باشه یا موجب ترک یک مسئله‌ای بشه که در مقام مزاحمت با اون مصلحت و ملاکی که در اون مورد نظر هست این تزاحم داشته باشه و این مقدمه بر اون باشه. فلذا در این مورد هم نه برش لازم نیست منع کنه. نه شارع میگوید منع کن در این صورت، نه عقل وقتی محاسبه میکند درک میکند که الان لازم منع بکنی، چون بر این یک امری مترتب است که مثلا حالا از باب مثال برای این که این خب او شخصی داره مثلا فرض کنید که گناه میکنه، حالا سوج فرض کنید که حکومتیست داره گناه میکنه، داره ظلم میکنه، این از یه یا با جلوی رو بگیر، اگر جلوی رو بگیره این باعث میشه مثل مواردی که جلو اون گرفتن باعث میشه این کاری باید انجام داد که این مقصدش از اون بالاتره. مثل امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اگه من الان بخوام جلوی اینا رو بگیرم اصل اسلام رو بمیره. این منع از خلافت خلفاء جور الان یه جوریه که اگه کاری بخوام بکنم اصل اسلام از بین میره. این اذانی که داری میشنوی دیگه نخواهی شنید. خب در اینجا باید منع کرد از اون؟ نه، از اون کار نباید منع کرد. چرا؟ برای اینکه متوقف بر یه اموری است که این امور مقصدش وقتی با اون میسنجیم بیشتر است. اینم صورت دومه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم آقا عقل یحکم به این که همه جا باید جلوی منکر رو گرفت. نه، یه وقت میبینی جلو منکر رو گرفتن با اصل مسئله مرخص بودن انسان و آزادی انسان مزاحمت داره، یه وقت نه با این مسئله مزاحمت داره که این جلو گرفتن باید با افعالی باشه، این افعال خودش ملاکاتی داره که با او وقتی میسنجیم این بر او میچربه. از این جهت شارع میگوید نه. سه مورد سومی که وجود داره این است که گاهی شارع با این که میبینه منکر داره انجام میشه نمیگه آقا شما جلوشو بگیر، مبکره بگه و قرآن عقلم نمیگه، مثل این که کار شما اثری نداره، کار شما اثری نداره. مثلا فرض کنید که خماری اومده از یک انگور فروشی، کسی که باغ انگور داره، بستان انگور داره، میخواد انگور بخره. خب شما میگی آقا این چون ترک منکر باید جلوی منکر رو گرفت، میخواد داره خم درست کنه، از باب اینکه میخواد ترک از باب جلوگیری از او، تو نباید انگوراتو به این بفروش. فلذا بعضی هم فتوا دادن دیگه، گفتن که بیع العنب به کسی که یصنعه خمرن حرام است چون منعش لازم. خب اینجا گفته میشه که اگر شخص ببینه که آقا بند نفروشم زد خواهد فرو، ام خواهد فرو، جلوی منکر گرفته نمیشه. یه وقت شارع میاد میگه به دلیل لفظی دلیل شرعی داریم که شارع میگه آقا حرام است بفروشی. اینجا درسته، حرف زن اینه که ما به دلیل عقلی میخواییم بگیم، نه اینکه دلیل لفظی داریم. دلیل لفظی آقا گفت نفروش با کسی که یسنه و خمرا، خب بله نلتزم و بهی، حرف زنید که دلیل لفظی نداشته باشیم، ما به دلیل عقلی میخواییم توسط کنیم. اینجا عقل چجور یحکم به این که یجب؟ خب چه فایده داره؟ آیا به مولا این به خاطر نیست که مولا به هدفش برسه که این در خارج محقق نشه؟ با نفروختن این آقا که مولا به هدفش نمیرسه که؟ بله؟ اولا اینجا آنه بر اسم نیست، بله آنه بر اسم حرام نیست گفتن. خب این هم به خدمت محقق خودم میگه آنه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرام. نه فرض اینه که نمیتونه جلوی این که کس دیگری رو بگیره، درست؟ که بره به اونا بگه، فقط خودش باید بگه. در واقع دفع منکر اینجا نمیشه، در واقع اینجا دفع در واقع دفع منکر برای به اندازه خودم، به اندازه خودم من اعانت نکردم، من کمک نکردم. ببینید صورت چهارمی که ایشون فرض میکند، حالا اینا رو باید بعد محاسبه بکنه ببینیم این اشکال به اون مسلک وارد میشه یا نه. صورت چهارم که ایشون میفرماید این است که گای مولا اصلا و ابدا اون چیزی که نه کرده و فرموده نیار یا گفته بیار، تو عمل اووردن و نیاوردنش براش مهم نیست. همین مقصودش این بوده که امر رو نهی کنه و مثل اوامر امتحانیه. ببینه این چند مرد حلاجه، اما اون کاره بخواد در خارج باشه ممکنی نیست. هدف این بوده و خیلی از تکالیف گفته شده هدف شارع مقدس گفته فلان کار انجام بدید یا ندی. مثلا بعضی هم میگن آیه پا تار موی زن بیرون باشه آسمو به زمین میاد، چه مفسده ای داره؟ حالا یه تارمو بیرون چه مفسده داره؟ ممکنه هم تارم باشه، من مفسده ظاهر ما نمیفهمید. حالا یه تارمو بیرون باشه، نه یه وقت زلفش بیرونه فلانه به زیبایی، حالا یه تارمو بیرون باشه. حرف زنه که خدای متعال میخوان دانه این مطیع خدا هست یا نیست، میخواد اطاعت او را بندگی او را، که این حرف خدا رو گوش میکنه یا گوش نمیکنه. قولو حت نغفر لکم، اگه معناش این باشه که همین بگید حت من میامرزم شما، اگه معنی این جمله این باشه. خب حت گفتم مثلا چی اثری الان این هست که تو بنده خدا هستی یا نیستی؟ اگه این قبول داری بگو این حرف من میامرزم شما رو. خب گاهی هم اینجوریه، پس بنابراین نمیشه گفت اگه منکری در خارج انجام داره میشود. خب این امتحان خودشو پس داد دیگه، این آدم مطیع خدای متعال نیست، پس بنابراین اینجا هم ملزمی از نظر عقل و شرع برای این که اگه اینجوری باشه، برای این نیستش که باید جلو منع بکنی جلو رو بگیری. این بناست که امرونه اینجا شده برای این است که جوهره ذات این و این که این چجور آدمی است روشن بشه. برای اینه، نه مقصدهی برای این کارش مترتب است، هیچ مقصدی برای این کارش مترتب. اینم صورت چهارمه. بنابراین کجا ما باید ببینید کجا پس باید بگیم عقل ما یحکم؟ اونجایی که هیچ مزاحمی نداشته باشه و از قبیل قسم سوم و چهارم هم نباشه. اونجا و اینا لنا این که بدونیم که اینجوری از اینجوری نیست. پس بنابراین از این راه عقلی نمیتوانیم. آیا این بیان تمام یا تمام نیست؟ ممکن است که تمام باشه. انشاءالله فردا و صلی الله علیه.